صدای آمریکا.
با تقدیم سلام دوباره شما را در ادامه برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگیم. برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم حفیظ آصفی و خالد مفتون خبرها را به توجه شما میرسانند.
با تقدیم سلام. عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست تا بازشماری آرا را بدون وقفه متوقف کند. آقای عبدالله روز یکشنبه در جریان سخنرانیش در میان هوادارانش در تالار لوجرگه گفت که تحت هیچ شرایطی تقلب انتخاباتی را نخواهد پذیرفت.
پروسه بازشماری باید توقف کند. تیم ما آماده بحث است. بحثا میتونه در حضور ناظرین بین المللی و داخلی فیفا و تیفا با کمیسیون صورت بگیره. بحثا میتونه که مطبوعاتی باشه تا همه مردم افغانستان بدانند که ما در صدد خدا نخواسته بر هم زدن پروسه انتخابات نیستیم، بلکه در صدد نجاتی پروسه هستیم از تقلب. این مسئله پیشنهاد اولی ماست. بازشماری را توقف بدن.
آقای عبدالله به کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داد که اگر بازشماری آرا را در غیاب ناظران تکت انتخاباتی ثبات و همکاری ادامه دهد، دست به اقدامات مسالمت آمیز خواهد زد.
اگر کمیسیون بازشماری را در غیاب ناظرین ما ادامه بده، ما مجبور به اقدامات بعدی میشیم. اقدامات ما همیشه مسالمت آمیز خواهد بود، همیشه در چارچوب قانون خواهد بود. هیچ شک وجود نداشته باشه که ما در مورد اقدامات بعدی تصمیم میگیریم.
در واکنش به اظهارات آقای عبدالله، امرالله صالح معاون نخست تکت انتخاباتی دولت ساز در صفحه فیسبوکش نوشته است: از سیاست بهانه‌ای و روزمره دوری کنید، قواعد بازی را حرمت گذاشته شجاعت و فداکاری مردم و نیروهای امنیتی را قدر نمایید و به گفته آقای صالح راه اچستان را نپیمایید.
نهادهای ناظر انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهند که به خواستهای مشروع تکت‌های انتخاباتی پاسخ گفته کشور را از رفتن به بحران نجات بدهند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا روز یک شنبه با نشر اعلامیه گفته است که روند تکنیکی انتخابات به سمت سیاسی شدن روان است. تیفا با ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که بر اساس قانون انتخابات، مقررات و لوایح تصویب شده عمل کند. در همین حال سمیرا رسا سخنگوی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا وضعیت پیش آمده را حساس خوانده، از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا برای کنترل وضعیت تلاش بیشتر کند.
انتخاباتی چون زینه هستند و بر اساس سرگلمرهای انتخاباتی هر گونه اعتراض و همچنان نگرانی را که دسته انتخاباتی می داشته باشند نسبت به پروسه، کمیسیون انتخابات مکلف است تا که پاسخگو باشه و وضاحت بده بر اساس سرگلمرهای انتخاباتی.
در همین حال مرزا محمد اکبرست سخنگوی کمیسیون انتخابات در واکنش به اقدام تیم ثبات و همگرایی گفت:
کمیسیون نسی کولای چې بغیر د تفتیش او بغیر د باشماری رای جدا کی او هغه ته د بایومټریک او غیر بایومټریک نوم ورته ورکی. موږ باید لومړی شکایتونه د رسیدګۍ د کمیسیون د پلان مطابق او خپل د افغانستان د ټاکون خپلوا کمیسیون د پلان مطابق کولارسو باشماری او تفتیش ته کچیر د باشماری او تفتیش څخه ورسته د دوی قناعت حاصل نسو د هر ټاکنیز ټیکټ هغه کولای سي د شکایتونه د رسیدګۍ کمیسیون مراجعه وکي او خپل شکایت در.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات بر روز شنبه روند بازشماری و تفتیش آرا را آغاز کرد. این روند روز یک شنبه بدون حضور ناظران تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی ادامه داشت.
همزمان با دومین دور کمپاین خزانی تطبیق واکسن پولیو در ولایت هرات، مقام‌های صحی در ولایت گفتند که طالبان مانع تطبیق خانه به خانه واکسن پولیو در شماره از ولسوالی‌های آن ولایت شدند. عبدالحکیم تمنا رئیس سطح عامه ولایت هرات گفته است که به دلیل مخالفت طالبان با برگزاری کمپاین خانه به خانه واکسن پولیو در دور گذشته کم از کم به 20% کودکان زیر سن 5 سال در ولسوالی‌های شیندن و ادرسکن آن ولایت واکسن پولیو تطبیق نشد. از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 20 واقعه مثبت پولیو در سراسر افغانستان ثبت شده است.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزارت خارجه پاکستان گفته است نواز شریف صدراعظم پیشین این کشور که به دلیل وضعیت نامناسب صحی با قید ضمانت از زندان آزاد شده بود، اکنون می تواند به خارج مسافرت کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز یکشنبه گفت که موانع حقوقی برای مسافرت او به خارج رفع شده است، زیرا دکترها گفتند که برای نجات زندگیش باید در خارج مورد تداوی قرار گیرد. دکتران آقای نواز گفتند که وضعیت صحی صدراعظم پیشین آن کشور که به 7 سال زندان محکوم است قابل نگرانی است. یک منبع حزب مسلم لیگ نواز گفته است که آقای شریف ممکن برای تداوی به لندن برود. نواز شریف در سال 2017 در حالی که سومین دوره صدارت را به پیش می برد، توسط محکمه عالی سلب صلاحیت شد و سپس به اتهام دست داشتن در فساد اداری زندانی گردید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز یکشنبه گفت که یک ساحه نفت خام بزرگ در جنوب غربی آن کشور کشف شده است.
ما یک میدان نفتی به اندازه 53 میلیارد بشکه نفت کشف کردیم. 53 میلیارد بشکه. این در یک میدان نفتی بزرگ که از بستان این میدان نفتی آغاز می شود تا نزدیک امیدیه 2400 کیلومتر مربع وسعت این میدان نفتی است. این لایه نفتی 80 متر عمق دارد.
اعلام کشف ذخایر نفت توسط رئیس جمهور ایران در حال صورت گرفته است که تهران با تعزیرات شدید اقتصادی ایالات متحده مواجه است و آقای روحانی یک بار دیگر به مقام‌های آمریکایی تاخت و تاز کرد.
علی‌رغم دشمنی‌های آمریکا به کاخ سفید اعلام می‌کنیم، به کوری چشم همه دشمنان ملت ایران در اون ایامی که شما فروش نفت ایران را تحریم کردید و بر ملت ما فشار آوردید. کارگران عزیز ما، مهندسین عزیز ما توانستند 53 میلیارد بشکه نفت را در یک مخزن بزرگ کشف کنند.
ایران یکی از بزرگترین ذخایر نفتی را در جهان دارد، اما این کشور به دلیل وضع تعزیرات آمریکا قادر نیست نفت و گاز خود را آزادانه به سایر کشورها صادر کند.
امارات متحده عرب میگوید که ایران باید برای نیل به توافق جدید با قدرت‌های جهان و خلیج وارد مذاکره شود. جزئیات از نسیم محمود عزیزی.
انور محمد قرقاش وزیر دولت در امور خارجه امارات متحده عرب امروز گفت در این مقطع زمان تشدید بیشتر به نفع هیچ جناح نیست و ما قویاً به این باوریم که امکان دیپلماسی جامع برای پیروزی وجود دارد. این مقام امارات هشدار داد که در میان جنگ و توافق ناقص هسته‌ای نباید گزینه غلط انتخاب شود. آقای قرقاش گفت مذاکرات جدید با ایران نباید تنها بر موضوع فعالیت‌های هسته‌ای متمرکز باشد، بلکه نگرانی‌ها در مورد برنامه میزایل‌های بالستیک و مداخله‌های منطقه‌ای ایران از طریق گروه‌های عامل را نیز در بر داشته باشد. این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران مقامات ایرانی را از هر گونه مذاکرات منع کرده است، مگر اینکه ایالات متحده به توافق هسته‌ای برگردد و تعزیرات بر آن کشور را رفع سازد. کشیدگی ها در خلیج بعد از آن بالا گرفت که در تابستان سال جاری بر شماری از تانکرهای نفت و سپس بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله صورت گرفت. واشنگتن ایران را برای اندازی حملات به زیربناهای انرژی جهانی متهم می کند، اما ایران این اتهامات را رد کرده است. ایالات متحده بعد از خروج از توافق هسته‌ای با ایران تعزیرات جدید را بر ایران وضع کرد.
در یک تحول دیگر ایران امروز یک شنبه کار کنکریت ریزی دومین نیروگاه هسته‌ای آن کشور را آغاز کرد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که این یک اقدام عمده برای اعمار تأسیسات هسته‌ای تهران در بندر بوشهر تلقی می شود که با کمک روسیه ساخته می شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در جریان سخنرانی امروزش گفت که همه کارکنان و متخصصین نیروگاه هسته‌ای بوشهر شهروندان ایران هستند.
اما یکی از افتخارات دیگر این است که در این نیروگاه بوشهر یک در این فاصله 6 سال ما توانستیم به جایی برسیم که بهره‌برداری از نیروگاه رو کاملا بومی بکنیم. سالانه که ما تعمیرات داریم، نصب تجهیزات تعویضی داریم، عمدتاً توسط متخصصین ایرانی انجام میگیره.
در همین حال خبرگزاری رویترز با نقل از منبع آگاه گزارش می‌دهد که ایالات متحده پلان دارد تا به شرکت‌های روسی، چینی و اتحادیه اروپایی اجازه دهد تا آنان در نیروگاه‌های هسته‌ای ایران کار کنند و شرایط را برای حکومت ایران به گونه دشوار بسازند تا تهران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکند.
معترضان آنکانگی روز یکشنبه از مردم آن کشور خواستند تا فردا دوشنبه دست به اعتصاب عمومی بزنند. این درخواست در حال صورت گرفته است که اعتراض کنندگان از پلیس آنکانگ خواستند تا در مورد مرگ یک محصل پانتون توضیحات بدهد. جزئیات از رویا زمانی.
یک محصل 22 ساله هنگ‌کنگی 4 روز پس از آن در شفاخانه جان باخت که از طبقه اول یک پارکینگ موتر پایان افتاد. این محصل جوان نخستین اعتراض کننده است که در مظاهرات هنگ‌کنگ جان باخته است. شماری از اعتراض کنندگان ادعا کردند که پلیس آن کشور مانع تأخیر آمبولانس شده تا محصل زخمی شده به موقع به شفاخانه انتقال یابد. ادعایی که از سوی پلیس هنگ‌کنگ رد شده است. اعتراض دموکراسی خواهان هنگ کنگ ابتدا علیه قانون پیشنهادی برای استرداد مظنونان به ارتکاب جرم به سرزمین اصلی چین آغاز شد. به تدریج این اعتراضات علیه مسائل دیگر کشیده شد و به بزرگترین بحران سیاسی هنگ کنگ از زمان انتقال اداره این منطقه از بریتانیا به چین در سال 1997 تبدیل شد.
ما خبر آخرین که دیدبان حقوق بشر ملل متحد گفته است که در درگیری‌های اخیر در شمال سوریه ده‌ها غیر نظامی کشته شده است. دیدبان حقوق بشر ملل متحد میگوید که در 5 روز گذشته کم از کم 92 غیر نظامی در دو برخورد مسلحانه جداگانه کشته شده و اکثر این کشتارها در شمال شرق سوریه که در کنترل کردها قرار دارد صورت گرفته است، منطقه‌ای که زیر حملات نظامی ترک‌ها قرار دارد. در این گزارش آمده است که 49 غیر نظامی در اثر عملات هوایی و زمینی گروه های وابسته به ترکیه و کردهای مسلح کشته شدند. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنید و می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که وضعیت ایجاد شده پس از انتخابات ریاست جمهوری تأثیر منفی روی تجارت در این کشور داشته است. مقام های این اتاق می افزایند که تجاران نگران به بحران رفتن کشور هستند و در این مورد سمسام سیرت گزارش می دهد.
خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به صدای امریکا گفت که وضعیت سیاسی به گونه مستقیم روی تجارت و سرمایه گذاری تأثیر می‌گذارد. آقای الکوزای افزود که با تعویق اعلام نتایج انتخابات نگرانی افزایش می‌یابد که روی وضعیت و کاربار تأثیر منفی می‌گذارد. این مقام اتاق تجارت خواستار اعلام هر چه زودتر نتایج انتخابات شد و گفت
ارزیابی های این است که تقریبا از 15% تا 18% روی کاروبار تأثیر منفی کرده است، اما بر اساس ارقام که از لحاظ فیزیکی چه مقدار مال و کالا کم شده به یک تحقیق نیاز دارد، اما بر اساس درصدی از 15% تا 18% تأثیر منفی روی مارکت و سرمایه گذاری داشته است.
به گفته وی حتی بسیاری از سرمایه گذاران فعالیت های فابریکه ها را تعطیل کرده و از افزایش بحران و حتی آغاز درگیری هراس دارند و نگرانند. حکومت افغانستان نیز تأثیر تأخیر در اعلام نتایج انتخابات و جنجال ها در این روند را بر تجارت و سرمایه گذاری تایید می کند. تمیم ولید معین وزارت مالی افغانستان گفت
در فصل انتخابات ابهامات سیاسی وجود می داشته باشه و یک مقدار کاروبار با کسرات مواجه می شود و اکثر کسایی که تجارت پیشه و سرمایه گذار هستند برای برنامه درازمدت خود یک وقفه میدن و منتظر نتایج میباشند.
آقای ولید نیز ابراز امیدواری کرد که نتایج انتخابات هرچی زودتر اعلام گردد و بازار کاربار رونق دوباره گیرد. محمد ابراهیم شمس، تحلیلگر مسائل اقتصادی با صدای آمریکا، گفت که روند انتخابات نه تنها سرمایه گذاری بلکه رشد اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
به این خاطر است که نگرانی سکتور خصوصی توجه جدی بالایشان باید شود. در غیر آن سکتور خصوصی یک تعدادی که در افغانستان هستند کار میکنند متاسفانه بسیار به حد پایین‌تر خط ماندن به مو اساس و افغانستان، بازارهای افغانستان، اقتصاد با افغانستان متکی با اونمو امو مواد خود بودن که صرف ضرورت‌های اولیه است.
آقای شمس افزود که در صورت عدم توجه به نگرانی و وضعیت سکتور خصوصی ممکن بسیاری بخش‌های این سکتور صدمه جدی ببیند و سرمایه‌ها از افغانستان خارج ساخته شوند. به گفته خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و سرای افغانستان، حتی تعداد از تاجران مواد خریداری شده را در حال حاضر وارد افغانستان نمی‌کنند چون نگران وضعیتند. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 27 میزان اعلام گردد، اما به تعویق افتاد و کمیسیون انتخابات گفت که نتایج ابتدایی را به تاریخ 23 عقرب اعلام خواهد کرد. در حال حاضر نیز نگرانی ها در رابطه با این که بار دیگر اعلام نتایج ابتدایی به تعویق افتاد وجود دارد. همچنان تعداد از تیم های انتخاباتی به شمول ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله هشدار داده که نتایج انتخابات را نخواهد پذیرفت و بازشماری آرا به ویژه آرای بدون بایومتریک باید متوقف شود.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
شنونده های محترم، وزارت مالیه افغانستان میگوید که برای محو فساد در اداره های مالیاتی و گمرکی سیستم اداری الکترونیکی می شود که شامل نصب ترازوهای دیجیتالی، کمره های مدار بسته و اسکنرها است. همچنان مقام ها در این وزارت از الکترونیک شدن سیستم پرداخت مالیات در 33 ولایت کشور خبر داده است. خیرالله رسولی در مورد گزارش می دهد.
بر اساس گزارش اخیر اداره سرمفتشی ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان، حکومت افغانستان توانسته است که در بخش تکمیل شاخصهای ضد فساد پیشرفت کند، اما هنوز هم چالش‌های فرارهای مبارزه با فساد در این کشور وجود دارد. یکی از مواردی که بارها از موجودیت فساد بر آن انتقاد شده، چشمه‌های عایداتی چون گمرک‌ها و جمع‌آوری عواید بوده است. اما وزارت مالیه افغانستان گفت که برای جلوگیری از فساد، روند دیجیتال شدن سیستم‌ها در گمرکات و اداره‌های مالیاتی ادامه دارد. ولید تمیم، معین عواید و گمرکات این وزارت، که روز یکشنبه در مورد گردآوری عواید صحبت می‌کرد، گفت که تا 3 ماه آینده گمرک‌های ولایت‌های غرب و ننگرهار با ترازوی دیجیتالی مجهز خواهند شد.
این سیستم های ترازوهای دیجیتالی سبب میشد تا مستقیما ترازوها با سیستم هستی کدای ما وصل باشند و اوزان محموله های تجاری را به شکل دقیقش بعد از اینکه ترازو ثبت میشد بدون مداخله فرد یا شخص را گزارش بده و این به مرکز ثبت شود و این سبب میشد تا مسوء استفاده های از اوزان محموله های تجاری را جلوگیری کنه به بسیار حد زیادش.
همچنان معین وزارت مالیه افغانستان گفت که کمره های مدار بسته در انبارهای گمرکی ننگرهار نصب شده و در تمام گمرک ها این کمره ها نصب خواهد شد تا جلو فساد گرفته شود. و گفته آقای تمیم، برای افزایش عواید ملی و جلوگیری از فرار مالیاتی و قاچاق، اسکنرهای نیز در گمرک های افغانستان نصب می شود تا انواع کالاهای تجارتی را تشخیص دهد. آمنه احمدی، رئیس عمومی عواید وزارت مالیه، گفت که طی مراحل تصفیه مالی مالیه دهندگان از 13 سند حمایوی مالی و 5 سند کاهش یافته است. خانم احمدی گفت که بخش عمده طی مراحل گردآوری عواید الکترونیکی شده است.
تمام اجراءات مالیاتی که از ادارات مالیاتی صورت میگیره از طریق سیستم است، یعنی آل ما از سیستم استفاده میکنیم و اظهارنامه مالیاتی ما، سنجش مالیاتی ما و پرداخت مالیات همش از طریق سیستم صورت میگیره نه به شکل منوال.
همچنان وزارت مالیه کمیته عواید را در ولایت به رهبری والیها ایجاد کرده و قانون مالیات بر عایدات را بازنگری میکند. کارشناسان اقتصادی به این نظرند که تطبیق این سیستم ها برای اصلاحات به شفافیت در روند جمع‌آوری مالیات به پیشینه خواهد بود، اما این اظهارات مقام ها وعده هایی هستند که قبلا نیز وزیران پیشین مطرح کرده بودند. محمد علی مشعل یکی از این کارشناسان اقتصادی گفت:
بیشتر روی انگیزه ها تاکید میکنم که انگیزه های برای شفافیت در افغانستان تا هنوز وجود نداره و ما دلیلی خیلی منطقی برای کسایی که فساد مالی میکنن نمیبینیم که اونا چرا بعد از این مثلا فساد نکنن. من انگیزه ها رو بسیار جدی نمیبینم، صحبت ها رو بیشتر سیاسی میپندارم. شاخص های اقتصادی هم واره گپ میزنه، اگر چنانچه ما شفافیت رو مشاهده کنیم باید تغییر در ارقام و شاخص های اقتصادی مشاهده شود.
با گفته آقای مشعل، اگر شفافیت در جمع‌آوری عواید وجود داشته باشد، با توجه به عواید ناخالص ملی، افغانستان میتواند بخش اعظم بودجه را از آن فراهم کند، در حالی که اکنون حدود 4 میلیارد دلار بودجه ملی از عواید داخلی تمویل میشود. آمار وزارت مالیه نشان میدهد که از آغاز سال روان مالی تا اکنون 165 میلیارد افغانی عواید به دست آمده است که در مقایسه با مدت مشابه سال پار 11 میلیارد افغانی افزایش یافته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقام های صحی در ولایت هرات می گویند که طالبان مانع تطبیق خانه به خانه واکسن پولیو در شمار از ولسوالی های این ولایت شدند. خلیل نورزایی در مورد گزارش می دهد.
مقام های صحی ولایت هرات این موضوع را همزمان با شروع دومین دور کمپاین خزانی واکسیناسیون پولیو در سال 2019 میلادی در این ولایت بیان می کنند. قرار است در این کمپاین 2 قطره واکسن پولیو بر بیش از 600 هزار کودک زیر 5 سال در شهر و ولسوالی های هرات تطبیق شود. دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه ولایت هرات میگوید به دلیل مخالفت طالبان با برگزاری کمپاین خانه به خانه واکسن پولیو در ولسوالی های ناامن شندن و ادرسکن هرات در دور قبل نتوانستند واکسن را بر دست کم 20% از اطفال زیر 5 سال این مناطق تطبیق کنند.
اطفال زیر 5 سال تارگت گفته شده بیش از 600 هزاره، 654 هزار و 580 کودک تارگت مانه که ما در کمپاین ماه گذشته 80% پوشش دادیم. این سعی میکنیم که این بتونیم برسونیم به طرف بالاتر. به دلیل این مشکلاتی که در بعضی جاها خانه به خانه تطبیق نمیشه.
توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات نیز میگوید مخالفت طالبان با برگزاری کمپاین خانه به خانه سبب خواهد شد تا گردش ویروس وحشی پولیو در مناطق تحت حاکمیت این گروه دوباره به جریان بیفتد و عواقب ناگواری برای نسل آینده را به دنبال داشته باشد.
نمیخوان طالبها که هم اطفال خود و هم اطفال همسایه‌های خود در مناطق ناامن که واکسن بشه. خواستی مخالفین دولتی بود که بعد فامیل ها برن به داخل کلینیک هایی که هست در اونجا واکسین بشن. پیشنهاد از اونا این بود که پیشنهاد از اونا موجه نبود، توانمندی نبود که مثلا واکسین دوری 5 روزه هست، مردم مثال ترانزیتی هست، مثال فاصله های دور است. هر کلینیک مثلا کم از کن از قریجات 15-20 کیلومتر فاصله، این گپ غیر ممکن.
اما غلام داوود هاشمی معاون والی هرات از مخالفین مسلح دولت می‌خواهد تا در این دور از کمپاین واکسن پولیو به کارمندان صحی اجازه دهند تا با چکاندن 2 قطره واکسن بر اطفالشان به معافیت آنها در برابر بیماری فلج اطفال کمک نمایند.
از مخالفین دولت و مخالفین مسلح نیز بخواهیم که برای ازی که ای آینده اطفال وطن را چی تامین میکنه و تضمین میکنه واکسن، نیاز است که جاهایی که تحت کوشش مخالفین هم است، مخالفین برای آینده از وطن و برای تقویه نسل آینده ساز از وطن باید حمایت صورت بگیره و در اون نوعی هم کوششه که کمپاین واکسن به شکل درست از تطبیق بشه.
دور دوم واکسیناسیون خزانی پولیو برای مدت 5 روز در شهر و ولسوالی های هرات ادامه دارد که در آن نزدیک به 3000 کارمند صحی خدمات واکسیناسیون را به اطفال ارائه خواهند کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در ادامه گزارش ها، با وجود اینکه تعزیرات ایالات متحده علیه ایران بازارهای بین المللی را تحت تاثیر قرار داده است، اما بازار زعفران جهان همچنان در انحصار ایران باقی مانده است. لیلا ماهبی بزیمی با جزئیات بیشتر در مورد.
ایران به دنبال گسترش طلای سرخ یا زعفران است، اما صادر کنندگان می گویند که تحریم های ایالات متحده دستیابی به بازارهای جهانی را که زیاد متقاضی‌اند دشوار کرده است. کشاورزان و صادر کنندگان مسالجات و ادویه می گویند ایران 95% زعفران در جهان را تولید می کند.
تقریبا 96% 95% تولید زعفران دنیا در اختیار انحصار ایران هست و خب این میشه که کسی نمیتونه اونطور رقابت کنه. کشورهای همسایه ما مثل افغانستان شروع کردن در چند سال گذشته پیشرفت خوبی داشتن. کشور چین خیلی داره رو کاشت گلخانه زعفران کار میکنه و داره تلاش میکنه که تولیدش رو افزایش بده، برنامه‌های خوبی داره.
حدود 350 الی 400 تن زعفران در ایران تولید میشود. با وجود آنکه ایرانیان بیش از نیمه از مقدار تولید شده زعفران را مصرف میکنند، با آن هم ایران از نظر وزن همچنان بزرگترین صادرکننده این مساله است.
حالا همین زعفرون است که همه مردم دارن نون میخورن، از کارگر، از کشاورز، از پاکگر، تاجر، مغازه‌دار، همه دارن نون میخورن ازش.
بخش عمده زعفران صادراتی ایران به عنوان کالای خام به امارات متحده عربی و هسپانیا می رود. رئیس گروه زارعین اتاق تجارت ایران و صادرکننده زعفران می گوید
ممکنه در جاهایی باعث کندی تجارت زعفران شده باشه تحریم، ولی چون تقریبا تمام زعفران دنیا از ایران تولید میشه، خریدارای خارجی ناچار هستن که زعفران رو در هر شرایط تحریم یا غیره از ایران خریداری کنیم.
بر اساس معلومات وزارت زراعت افغانستان، امسال در بیش از 35 هزار جریب زمین در ولایت‌های مختلف از جمله هرات، دایکندی، بامیان، ننگرهار، بلخ و غزنی زعفران کشت شده است. بنابر پیشبینی های این وزارت، میزان تولید زعفران در سال جاری در کشور سخنگوی وزارت زراعت افغانستان میگوید اگر تولید زعفران در افغانستان به همین منوال ادامه داشته باشد، تا سال 1400 هجری شمسی میزان تولید زعفران دو برابر خواهد شد. با گفته آقای رستمی، از فروشات داخلی و خارجی زعفران سالانه حداقل 35 میلیون افغانی عاید به دست می آید.
در همین حال مردم هسپانیا امروز در چهارمین انتخابات عمومی در آن کشور اشتراک کردند. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر در مورد.
پیدرو سانچز، رهبر حزب سوسیالیست و صدر اعظم هسپانیا، امروز یکشنبه رأی خود را در مادرید به صندوق ریخت. این انتخابات با تقاضای سانچز صورت گرفت که در انتخابات گذشته برنده شد، اما نتوانست از حمایت کافی پارلمان برخوردار گردد و یک حکومت را تشکیل دهد. انتظار می رود که سانچز بار دیگر برنده شود، اما ممکن با یک بنبست دیگر مواجه گردد و ماهای دیگر بدون یک حکومت باثبات سپری گردد. چهار حزب عمده که در این انتخابات رقابت کردند، عمدتاً توجه را به طرق جهت رسیدگی به فشارها در رابطه با استقلال کاتالونیا معطوف داشتند و همچنان ترس از احتمال خیزش‌های ناگهانی حزب راستگرا. این در حال است که صدها اعتراض کننده کاتالونیا از آنچه که کمیته‌ها برای دفاع جمهوری یا CDR خوانده می شود به روز شنبه به جاده های بارسلونا برآمده شعار می دادند و معانی را در سرک ها ایجاد کردند. آنها بعداً از طرف پلیس متفرق ساخته شدند. CDR که قبلاً به نام کمیته ها برای دفاع از آرای عمومی یاد می گردید، یک تعداد کمیته هایی است که هدف اساسی آن ترغیب نظرپرسی از استقلال کاتالونیا بود. پس از نظرپرسی، آنها برای ایجاد جمهوری کاتالونیا اعتراضات بدون خشونت و ترغیب سرپیچی یا نافرمانی مردمی را راه اندازی کردند.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که داشته های برنامه های ما مورد توجه علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های بازپخش برنامه ها آغاز می شود تا چند لحظه بعد. شب خوش آرام را شما در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.
واشنگتن دی.